عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید بحث مرحله برگزاری مذاکرات صلح نباید سبب تأخیر مرحله دوم مذاکرات شود. قرار است مذاکرات صلح افغانستان در 5 ماه جنوری که برابر است با 16 ماه جدی از سر گرفته شود. و فرانسه و ژاپن از ثبت نخستین مورد نوع جدید ویروس کرونا خبر دادند. با برنامه پنج شام از رادیو آزادی خوش آمدید. سلام و وقت بخیر. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان شما هستم. در نیمه دوم ساعت بحث هفته پخش می شود. پیش از همه سید سمی عباس تازه ترین خبرها را دارد.
نخست سرخط خبرها. قماندانی امنی کابل کشته شدن دست کم دو پلیس را در ناحیه سوم شهر کابل تایید می کند. وزارت زراعت و مالداری افغانستان می گوید یک شرکت هندی 2000 تن زیره از افغانستان خریداری می کند. سازمان ملل متحد از کشته شدن 3 تن از نیروهای محافظ صلحش در کشور جمهوری آفریقای مرکزی خبر داد. تفصیل خبرها. قماندانی امنی کابل کشته شدن دست کم دو پلیس را در ناحیه سوم شهر کابل تایید می کند. فردوس فرامر سخنگوی پلیس به رسانه ها گفت رویداد پس از آن اتفاق افتاد که موتر نو رنجر هدف ماین قرار گرفت. به گفته او یک غیر نظامی هم در این رویداد امروز در چارای شهید زخمی شده است. کابل در هفته های اخیر صحنه افزایش رویدادهای امنیتی بوده است. در تازه ترین مورد یوسف رشید رئیس اجرایی مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان چهارشنبه توسط مردان مسلح در منطقه تنیکوت کابل کشته شد. وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید شرکت هندی به نام جابز انترنشنال اعلان کرده است که 2000 تن زیره از افغانستان خریداری میکند. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت این شرکت قرارداد به ارزش 308 میلیون افغانی برای خرید زیره با افغانستان امضا کرده است. محمد نافع سروری اتشه تجارتی جنرال قنسولی افغانستان در شهر ممبئی هند به رسانه ها گفته این قرارداد با این شرکت هندی امضا شده است. به اساس این قرارداد 2000 تن زیره سفید افغانستان به شهر ممبئی هند صادر می شود. گفته می شود پیش از این شرکت هندی زیره را از سوریه و پاکستان وارد می کرد، اما شرکت جابز انترنشنال پس از اشتراک در نمایشگاه تجارتی افغانستان علاقمند واردات زیره افغانی به هند شد. در بازی های کرکت که در ولایت کنر انجام شد تیم کرکت عادل تایگر در مسابقه نهایی برنده شد. قیام خان مسئول کرکت بورد کنر برای رادیو آزادی گفت
بین 18 تیم مسابقات شروع شده بود که در بازی نهایی آن کلب کرکت سید هکینگ و عادل تایگر رای یافتند که در بازی نهایی بین این دو تیم عادل تایگر توانست پیروزی را از آن خود سازد.
این بازی های دعوره 15 روز قبل آغاز شد که در آن تیم مرکز ولایت کنر اسدآباد و ولسوالی های دیگر این ولایت سهم داشتند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. فرانسه و ژاپن اولین موارد ویروس تازه کرونا را تایید کردند. وزارت صحت فرانسه در یک اعلامیه گفته است تست روز جمعه مبتلا شده فرانسوی مثبت بود. این شخص در اواخر در انگلستان بوده. یک تعداد کشورهای دیگر هم موارد مثبت ابتلا به ویروس نو کرونا را تایید کردند. در موارد این نو ویروس کرونا گفته شده که سریع‌تر از کرونا اصلی سرایت می‌کند ولی کشنده نیست. مقامات صحی میگویند این هم تا حال معلوم نیست ویروس تازه ساخت. مقامات صحی میگویند این هم تا حال معلوم نیست که واکسین تازه ساخته شده کرونا برای این نوع کرونا تاثیر دارد یا خیر. وزیر صحت ژاپن نوری ساتامورا دیروز در کنفرانس خبری گفت 5 نفر بعد از آن قرنطین شدند که مبتلا شدن آنها به ویروس نوع کرونا تایید شد. این 5 تن پیش از آن که ژاپن بر سفر مردم از بریتانیا به این کشور محدودیت جاری کند به بریتانیا رفته بودند. و سازمان ملل متحد از کشته شدن 3 تن از نیروهای حافظ صلحش در کشور جمهوری آفریقای مرکزی خبر داد. جزئیات بیشتر در این مورد تا زمان زمان و مکان دقیق کشتن شدن سربازان داده نشده است. این پس از آن است که صدها سرباز از روسیه و رواندا برای تقویت حکومت جمهوری آفریقای مرکزی وارد این کشور شدند. قرار است انتخابات عمومی در 27 ماه دسامبر در آن کشور برگزار شود. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. این هم فهرست مختصری از داشته های این برنامه. شهر کابل امروز گواه چند انفجار ماین بود. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان روی آغاز مرحله دوم مذاکرات صلح در زمان تعیین شده تاکید می‌ورزد.
مهم است که در امون تاریخ دور دوم مذاکره آغاز شود و مسئله محل مذاکره هم نباید باعث ازی شود که مذاکره به تأخیر بیفته.
درباره مذاکرات صلح بحث هم داریم.
از سرگیری مذاکرات در تاریخ تعیین شده خیلی محتمل هست. یک اجماع عمومی برای از سرگیری مذاکرات در این تاریخ در دوحه وجود دارد.
این بحث در نیمه دوم ساعت پخش می شود و در مسائل بین المللی می شنوید که فرانسه و ژاپن از ثبت نخستین موارد نو جدید ویروس کرونا خبر دادند. سلام مجدد به شما. من ستار فروغ در این برنامه از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان شما هستم. 5:07 دقیقه شام به وقت افغانستان است. دفتر امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری افغانستان میگوید گروه‌های هراس افغان در تلاش کشاندن دامنه ناامنی‌ها به پایتخت هستند تا نهادهای امنیتی را ضعیف جلوه بدهند. این در حال است که صبح امروز پایتخت کابل شاهد چند انفجار ماین بود. پلیس کابل گفته که در این انفجارها دو پلیس کشته و دو پلیس و یک غیر نظامی زخمی شدند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
صبح دیگر در پایتخت افغانستان وسیله انفجار بمب مغناطیسی. فردوس فرامر سخنگوی پلیس کابل میگوید انفجار نخست در محله چمن حضوری، انفجار دوم در جاده فیض محمد کاتب و انفجار سوم در چارایی شهید نایه سوم رخ داد. در این انفجارها دو پلیس جان باختند و سه تن دیگر از جمله یک غیر نظامی زخمی شدند.
نگرانی مردم کابل بابت وضعیت امنیتی قابل درک است و تیم امنیتی کابل هم به شکل جدی برای تامین امنیت جان و مال و مردم تلاش میکنند. بخصوص نگرانی از آدرس تورای هدفمند در جمع فعالین اجتماعی و مردم کابل به پلیس محسوس است و این نگرانی قسمی گفتم قابل درک است. تلاش های ما هم در چوکات برنامه میثاق امنیتی کابل به منظور تغییر مثبت در این راستاست.
دفتر امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری میگوید گروه های هراس افغان و برخی حلقه های مافیایی در تلاش کشانیدن دامنه ناامنی به پایتخت هستند. بیش از دو ماه است که آقای صالح مسئولیت مستقیم عملیات مبارزه با ناامنی در پایتخت را بر عهده گرفته است. ضیا ورسجی از مسئولان دفتر مطبوعاتی آقای صالح بر رادیو آزادی گفت که هدف این گروه ها ضعیف جلوه دادن نهادهای امنیتی بر رهبری آقای صالح هستند.
و در اینجای شکی نیست که تمام فوکس و پلان هم حلقات تروریستی که در افغانستان فعالیت میکنن بیشتر بالای کابل شد تا بتانه جلسه ششونی مبان بس بکشانه و هم کسایی که در عقب حلقات مافیایی و جرمی هستن بیشتر فوکسشان در فعالیت به کابل شد تا بتانه جلسه ششونی مبان بس بکشانن. اما جلسه ششونی با مقاطعیت و با مجدیتش ادامه داره و ادامه خواهد داشت.
در همین حال یونس قانونی معاون پیشین رئیس جمهوری و عضو شورای عالی مصالح ملی در دومین نشست این شورا تروریسم را جنگ اعلان ناشده ای می داند که روزانه از مردم این کشور قربانی می گیرد. او می افزاید حکومت در دو دهه اخیر در امر مبارزه با هراس افغانی موفقیت چندانه نداشته است.
این جنگ روزانه قربانی میگیره، نه دولت ما و نه ملت ما در 25 سال در امر مبارزه با این هیولا موفقیت چندانی نداشتند. خوب است که مسئولین محترم حکومتی امروز در این نشست حضور دارند. جا دار از آدرس مردم افغانستان بخواهیم که مسئولین حکومتی ما بر نجات سرزمین چاره بسنجند.
در بیشتر از یک ماه اخیر حملات مسلحانه و انفجار بمب‌های مغناطیسی و ترورهای هدفمند در پایتخت و شماری از ولایت‌ها افزایش یافته است. حمله مسلحانه به یوسف رشید رئیس بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان و ترور فرشته کوهستانی فعال حقوق زنان در ولایت کاپیسا از تازه‌ترین موارد ترور هدفمند در یک هفته اخیر است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید بحث محل برگزاری مرحله دوم گفتگوهای صلح نباید سبب تأخیر دور بعدی گفتگوها شود. آقای عبدالله این سخن را در دومین نشست کمیته رهبری این شورا امروز در کابل گفت. انتظار می رود مذاکرات میان هیئت‌های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان پس از وقفه 3 هفته‌ای در 5 ماه جنوری که برابر است به 16 ماه جدی از سر گرفته شود. بیشتر در این گزارش.
رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان گفته که هیئت مذاکره کننده صلح حکومت باید جزئیات گفتگوها را به این شورا ارائه کند و حمایت کامل شورا را با خود داشته باشد. عبدالله عبدالله روز شنبه در دومین نشست کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی گفت که مذاکرات صلح باید در زمان تعیین شده برگزار شود.
هیئت مذاکره باید رهنمود بسیار واضح از این مرجع با صلاحیت در ارتباط با صلح اینا برن و به مرحله دوم مذاکره با تاریخ معینی که تعیین شده آمادگی داشته باشند به وجه جمهوری اسلامی افغانستان نمایندگی کنند. البته مهم است که در امون تاریخ دور دوم مذاکره آغاز شود و مسئله محل مذاکره هم نباید باعث ازی شود که مذاکره به تأخیر بیفته.
در شورای عالی مصالحه ملی علاوه بر حامد کرزی رئیس جمهور پیشین، عبدالرب رسول سیاف و امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری شماره از مقام‌های پیشین و سیاسیون عضویت دارند. امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری در این نشست گفت که در تاریخ معاصر افغانستان این نخستین بار است که یک مشکل بزرگ از راه گفتگو حل می‌شود، پس نباید فرصت به میان آمده از دست برود.
در ماحول تاریخی اولین بار است در افغانستان معاصر پس از احمدشاه بابا که ما میخواهیم مشکل برش راه حل سیاسی پیدا کنیم. ما بر حل مسائل بزرگ تا امروز شاهد پیدا کردن راه حل سیاسی نبودیم. اکثر منازعات بزرگ افغانستان در گذشته و نحو دیگه حل شده و اگر جرگه‌های هم در تاریخ ما دایر شده سر مسائل کوچک بوده.
معصوم استانکزی رئیس هیئت مذاکره کننده دولت در این نشست گفت که روند مذاکره با مشکلات و پیچیدگی های همراه است، اما با گفته وی هیئت از دولت جمهوری اسلامی و مردم افغانستان دفاع می کند. هیئت های مذاکره کننده حکومت و طالبان پس از 3 ماه گفتگو موضوع های پیشنهادی خود را برای دور دوم مذاکرات با هم مبادله و برای یک وقفه 3 هفته‌ای محل مذاکرات را ترک کردند. دور دوم گفتگوهای صلح در 16 جدی در دوحه پایتخت قطر اثر گرفته خواهد شد. چند روز پیش محمد اشرف غنی رئیس جمهوری از گروه طالبان خواست که مذاکرات را در شهر قندهار ادامه دهند، اما این گروه این درخواست را رد کرده و گفته که در اوضاع کنونی رهبران طالبان برای گفتگو به افغانستان نخواهند رفت.
روند صلح افغانستان در سال 2020 با پیشرفت‌های به همراه شد. ایالات متحده و طالبان به توافق صلح دست یافتند و همچنان مذاکرات بین افغانان در دوحه قطر افتتاح شد. اما با وصف این از خشونت‌ها در افغانستان هنوز کاستن نشده. پس از یک وقفه کوتاه در گزارش مفصل برایتان در رابطه با پیشرفت‌ها و تلاش‌های صلح افغانستان در سال 2020 می‌گوییم. امضای موافقتنامه آوردن صلح به افغانستان میان آمریکا و طالبان در 29 ماه فوریه از رویدادهای مهم در سال 2020 در پیوند به روند صلح افغانستان بود. این موافقتنامه را زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان و ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتر سیاسی طالبان در دوحه قطر امضا کردند، به امید آن که جنگ طولانی در افغانستان را به پایان برسانند. در مراسم امضای موافقتنامه مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده نیز حضور داشت. پامپیو آن روز را تاریخی خواند.
امروز برای ایالات متحده و مردمش یک روز تاریخی است. ما امروز به سمت صلح و صلح واقعی در افغانستان گام قاطع برمی‌داریم.
پامپیو افزود که اگر طالبان بر اساس موافقتنامه به تعهداتش عمل کنند، آمریکا نیروهایش را ظرف 14 ماه از افغانستان بیرون خواهد کرد. کاهش خشونت و مبارزه طالبان با تروریسم به طوری که از خاک افغانستان علیه امنیت آمریکا و متحدانش استفاده نشود از موارد عمده موافقتنامه است. ملا برادر در سخنرانی مختصرش در مراسم توافق صلح با آمریکا را یک موفقیت خواند.
در افغانستان اسلامی امارت او امریکا
مذاکرات و توافق کامیاب میان امارات اسلامی افغانستان و امریکا به نفع ملت مجاهد افغانستان و جهان و یک اقدام مثبت است. به همه مبارک باد میگویم.
گفتگوها میان امریکا و طالبان 16 ماه طول کشید و در این مدت خلیلزاد چندین بار به کابل سفر کرد. او سفرهای به پاکستان، هند، روسیه، ازبکستان، بلژیم و برخی کشورهای دیگر هم انجام داد. این گفتگوها فراز و نشیب‌های زیادی را تجربه کرد و یک بار نزدیک به 5 ماه متوقف شد و این زمانی بود که حمله انتحاری مرگبار در 5 ماه سپتامبر سال 2019 در منطقه ششدرک کابل دونالد ترامپ رئیس جمهور فعلی ایالات متحده را سخت خشمگین ساخت. در آن حمله 12 تن به شمول یک سرباز آمریکایی کشته شدند و مسئولیتش را طالبان پذیرفتند. ترامپ پس از آن حمله گفتگوها را لغو اعلام کرد.
گفتگوها از بین رفت. بنابر برخی از نگرانی ها از بین رفت. آنها فکر می کردند که مردم را بکشند، موقف خوب در میز مذاکره به دست می آورند.
توقف گفتگوهای صلح سبب ناامیدی مردم افغانستان نسبت به روند صلح شد. اما ایالات متحده موقفش را در برابر طالبان دوباره نرم ساخت و گفتگوها را با این گروه در 20 ماه جنوری سال 2020 از سر گرفت. دو طرف بالاخره به توافق نهایی دست یافتند. همزمان با مراسم امضای موافقتنامه در قطر، اعلامیه مشترک میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی افغانستان در کابل صادر شد. در مراسم به این مناسبت مارک اسپر وزیر دفاع وقت ایالات متحده و یانس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو اشتراک کرده بودند. رئیس جمهور محمد اشرف غنی در آن مراسم گفت مذاکرات حکومت افغانستان با طالبان گسترده‌تر و همه جانبه خواهد بود. Our agenda for discussion with the
Taliban be wider than their discussions. آجندای بحث‌های ما با طالبان نسبت به بحث‌های آنها با ایالات متحده وسیع‌تر خواهد بود. آنها برای بحث درباره روابط خود با عامیان دولتی و غیر دولتیشان آماده باشند.
رهایی تا به 5000 زندانی طالبان و آغاز مذاکرات بین افغانان در دهم ماه مارچ سال 2020 نیز بخشی از توافق آمریکا و طالبان بود. تأخیر در رهایی از زندانیان طالبان سبب شد که آغاز مذاکرات 6 ماه عقب افتاد. حکومت افغانستان در اوایل تأکید کرد که زندانیان این گروه را بدون قید و شرط آزاد نمی کند. این موقف حکومت اندک باعث نارضایتی مقامهای آمریکایی شد. پس از مدت جر و بحث و سفر وزیر خارجه ایالات متحده به کابل، حکومت افغانستان روند رهایی زندانیان طالبان را آغاز کرد. 4600 زندانی در چند مرحله از بند حکومت آزاد شدند. اما برای تصمیم درباره رهایی 400 زندانی به گفته حکومت زندانیان خطرناک لوی جرگه مشورتی فراخوانده شد. جرگه در قطعنامه 25 ماده‌ای که توسط عاطف طیب منشی جرگه خوانده شد با رهایی صدها زندانی باقی مانده طالبان توافق کرد.
جرگه به مقصد رفع موانع جهت آغاز مذاکرات صلح، قطع خونریزی و رعایت مصلحت و خیر عام، رهایی تعداد 400 تن زندانیان مورد نظر طالبان را تایید می‌نماید.
لوی جرگه مشورتی صلح با اشتراک 3400 مرد و زن در ماه آگست در کابل برگزار شد. رئیس جمهور غنی سپس فرمان رهایی صدها زندانی دیگر طالبان را امضا کرد. او پیشتر گفته بود که 400 زندانی طالبان را به دلیل ارتکاب جرایم سنگین رها نمی کند و در این باره لویه جرگه باید تصمیم بگیرد. طالبان هم در چند مرحله حدود 1000 زندانی حکومت را از بند رها کردند. سرانجام مذاکرات بین افغانان پس از تکمیل شدن روند مبادله از زندانیان طی مراسم در 12 ماه سپتامبر در دوحه قطر افتتاح شد. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان و برخی مقامهای دیگر حکومت کشور در کنار هیئت مذاکره کننده دولت در مراسم اشتراک کرده بودند. عبدالله در سخنرانیش ابراز امیدواری کرد که مذاکرات با موفقیت به پیش رود و افغانها به صلح دائمی دست یابند.
لوی خدای دی در افغانستان اسلامی جمهوریت او دی طالبان و تحریک در
من خداوند بزرگ مذاکرات صلح میان جمهوری اسلامی افغانستان و تحریک طالبان را به کامیابی برساند، زیرا این امید مردم ملت ما است.
ملا عبدالغنی برادر معاون گروه طالبان و رئیس دفتر سیاسی این گروه در دوحه قطر در مراسم گفت به هدف دریافت رایحل سیاسی برای بیش از 40 سال جنگ در افغانستان گرد هم آمدند.
خرسندم که به هدف پایان منزله 40 ساله افغانستان و ایجاد یک نظام اسلامی اشتراک کننده مراسم افتتاحیه مذاکرات بین افغانان هستیم.
با وصف افتتاح مذاکرات در دوحه قطر، هزاران کیلومتر دورتر در افغانستان اما خشونت‌ها کاهش نیافت. طالبان طبق توافق 29 فوریه از حمله به نیروهای آمریکایی دست کشیدند، اما به حمله‌های خود به نیروهای افغان ادامه دادند. گروه‌های تماس هیئت‌های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان پس از حدود 3 ماه درباره طرز العمل کاری مذاکرات در دوم ماه دسامبر به توافق رسیدند. نادر نادری عضو هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان:
طرز العمل مذاکرات صلح افغانستان نهایی شده است و یک کمیته کاری دو طرف به کارش آغاز می‌کند.
هیئت‌های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان سپس به بحث درباره آجنده مذاکرات پرداختند، اما دیری نگذشته بود که آنها در 12 دسامبر در گفتگوهایشان وقفه 3 هفته‌ای اعلام کردند. به دنبال این اعلام، هیئت دولت افغانستان به کابل بازگشت و یک هیئت طالبان به رهبری ملا عبدالغنی برادر به پاکستان رفت. حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان در توییت در 12 ماه دسامبر گفت مراحل بعدی گفتگوهای صلح در داخل کشور دنبال شود. سپس رئیس جمهور محمد اشرف غنی نیز خواست که مذاکرات صلح در افغانستان به پیش برده شود. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفت تصمیم درباره محل برگزاری مذاکرات به هیئت‌های مذاکره کننده ارتباط می‌گیرد. انتظار می رود این مذاکرات در 5 ماه جنوری سال 2021 از سر گرفته شود. مردم در افغانستان امیدوارند که در سال نو میلادی شاهد آتش بس و توافق صلح در کشور باشند. مقام های ایالات متحده در ماه نوامبر گفتند شمار نیروهای آمریکایی در افغانستان تا اواسط ماه جنوری از 4500 تن به 2500 تن کاهش خواهد یافت. قرار است جو بایدن رئیس جمهور منتخب ایالات متحده در 20 ماه جنوری مراسم تحلیف را به جا آورد. دونالد ترامپ گفته بود که جنگ های بی پایان را به پایان خواهد رساند. حال بسیاری ها منتظرند ببینند که جو بایدن به عنوان 46مین رئیس جمهور آمریکا طولانی ترین جنگ در تاریخ آن کشور در افغانستان را چگونه به پایان خواهد برد.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
ژاپن و فرانسه ثبت نخستین موارد نو جدید ویروس کرونا در این کشورها را تایید کردند. انتشار این ویروس در اوایل هفته در بریتانیا سبب قرنطینه شدید و منع رفت و آمد به این کشور شد. گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این باره سلطان محمد سرور پیشکش می‌کند.
ژاپن و فرانسه مورد نخستین نوع جهش یافته ویروس کرونا در این کشورها را تایید کردند. وزارت صحت عامه فرانسه گفت آزمایش یک مرد فرانسوی که در انگلستان به سر می‌برد روز جمعه مثبت تشخیص شد. او از خود علائم نشان نداده و خود را منزوی ساخته است. برخی کشورهای دیگر اروپا هم از انتشار نوع جدید کرونا گزارش دادند که نسبت به ویروس اصلی به سرعت سرایت می‌کند ولی نسبتاً بسیار کشنده نیست. مقامات صحی همچنین گفتند که هنوز دلایل در دست نیست که این ویروس در برابر واکسن مقاومت خواهد کرد. نوریسا تامورا وزیر صحت عامه ژاپن اواخر روز جمعه به خبرنگاران گفت که 5 نفر بعد از اینکه ابتلای آنها به ویروس تشخیص شد به قرنطینه فرستاده شدند. این 5 نفر قبل از اینکه توکیو به ورود مسافران خارجی از بریتانیا محدودیت‌های موقت وضع کند به ژاپن رفته بودند. در حال حاضر صرف ادبای ژاپن و خارجیان دارای اقامت می توانند داخل این کشور شوند ولی بعد از ورود باید 14 روز در قرنطینه بمانند. بعد از انتشار خبر نوع جدید ویروس کرونا در بریتانیا کشورهای مختلف جهان پروازها از این کشور را به حالت تعلیق درآوردند. فرانسه ورود همه مسافران و موترهای باربری از بریتانیا را برای 2 روز منع کرد که در نتیجه یک تعداد بسیار وسایط در بندرگاه دوویر گیر ماندند. پاریس سرحد خود را دوباره گشود ولی اکنون از همه کسانی که از بریتانیا داخل فرانسه می شوند می خواهد که باید سند آزمایش منفی نوع جدید کرونا ارائه کنند. از سوی دیگر حکومت آمریکا سر از روز دوشنبه آینده از همه مسافران پروازهای ورودی از بریتانیا می خواهد سند آزمایش منفی کرونا را 72 ساعت قبل از پرواز با خود داشته باشند. در این میان کره جنوبی در حالی که انتشار ویروس در یک زندان، خانه های سالمندان و کلیساها در این کشور رو به افزایش نهاده، امروز شنبه دومین رقم بلندترین ابتلای روزانه را نشر کرد. اداره جلوگیری و وقایه امراض گفت 1132 مورد جدید ابتلا روز جمعه گزارش شد که از رقم روز پنجشنبه که 1241 مورد بود چندان تفاوت بزرگی ندارد. کره جنوبی توانسته که انتشار وسیع این ویروس در گذشته را توسط آزمایش های گسترده مهار کند.
ترکیه در تلاش بازسازی آبدهای تاریخی اسلامی در هرات است. مسئولان در ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات میگویند تا کنون 15 آبده تاریخی را به دفتر تیکا پیشنهاد کردند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
به تازگی ترکیه برای بازسازی آبدات تاریخی جان اسلام در هرات آستین بالا زده است. خانقاه شیخ عمود در گازرگاه، چله خانه خواجه عبدالله انصار در گازرگاه، مقبره امام فخر رازی، مسجد تاریخی امیر علیشیر نوایی و نگارخانه مسجد جامع 5 آبده است که چکش مرمت دفتر تیکا یا آژانس انسجام و همکاری جمهوری ترکیه در هرات به آن خورده است. علی ارغون‌چنار، مسئول دفتر تیکا در هرات، هرات را گنجینه از آبده‌های اسلامی می‌داند.
سیاست دولت ما این است که تمام آبدات تاریخی جهان اسلام متعلق به ماست. چون ما یک جهان اسلام هستیم. ترکیه غیر از هرات دیگر کشورهای اسلامی دیگه برای پروژه‌های مرمت اجرا می‌کنه.
از آغاز فعالیت دفتر تیکا در هرات حدود 3.5 سال می گذرد. این دفتر در بخش صحت، زراعت و ترمیم آبده‌های تاریخی هرات فعالیت داشته است. جاوید زرقام، عامل هنر و فرهنگ ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات می گوید ترکیه پس از آمریکا حامی مهم جهت ترمیم آبده‌های تاریخی در هرات است.
حدود 15 آبده ما به دفتر تیکا معرفی کردیم که حدود 5 آبده تا بالا ترمیم کرده و دفتر تیکا هم به ما وعده کرده که با ترمیم بناهای بیشتر اقدام خواهد کرد.
طبق آمار ریاست اطلاعات و فرهنگ بیش از 780 بنای مهم تاریخی در هرات وجود دارد. بناهایی که از سال 1385 به خاطر ثبت آنها به عنوان میراث‌های جهانی در به یونسکو را میکوبند. نه تنها دربای این سازمان باز نشد بلکه خبر از فروپاشی و تخریب آنان به گوش می رسد. زلمه صفا مسئول حفظ و ترمیم آبده های تاریخی در هرات حکومت را مسئول می داند.
در حد 40% از نمر فعلا به ترمیم اساسی و استراری ضرورت داره. متاسفانه کل توان ترمیم اساسی از نور از بودجه دولت فعلی نیست، به خاطر از اینکه دولت ما متاسفانه درگیر مسائل جنگ است. ما همیشه خواستار همکاری مؤسسات و دونرهای ملی و بین المللی هم در این زمینه شده.
در پانتونای ترکیه به گفته علی ارقونچنار مسئول دفتر تیکا یا آژانس انسجام و همکاری جمهوری ترکیه در هرات، شماری از مؤسسان مونوگراف های خود را در مورد تاریخ هرات و شخصیت های چون امام فخر رازی، مولانا نورالدین عبدالرحمن جامی، حسین وایز کاشفی کار می کنند. علی ارقونچنار می گوید آنان در تلاشند تا هرات را به یک مکان گردشگری تبدیل کنند.
5:30 شام به وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. اکنون سید سمیع عباس با فشرده خبرهای مهم با شماست.
وزارت صحت افغانستان میگوید که در انفجارهای امروز کابل حداقل 4 نفر کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند که 2 نفر از قربانیان پلیس می باشند. وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید شرکت هندی به نام جابز انترنشنال اعلان کرده است که 2000 تن زیره از افغانستان خریداری می کند. در بازی های کرکت که در ولایت کنر انجام شد، تیم کرکت عادل تایگر در مسابقه نهایی برنده شد. فرانسه و ژاپن اولین موارد ویروس تازه کرونا را تایید کردند و سازمان ملل متحد از کشته شدن 3 تن از نیروهای حافظ صلحش در کشور جمهوری آفریقای مرکزی خبر داده است.
تفصیل این خبرها در وبسایت ما azadiradio.com. 5:31 دقیقه شام به وقت افغانستان است. تا لحظات دیگر بحث هفته پخش می شود. پیش از آن رویدادهای ورزشی را داریم.
آینه روز ورزش.
تیم فوتسال اتحاد هرات با شکست تیم صداقت کابل قهرمان لیگ برتر فوتبال کابل شد. فیروز مشوف سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان امروز بر رادیو آزادی گفت در این رقابت ها که 10 تیم از کابل و ولایات اشتراک کرده بودند، برای مدت 11 روز با هم رقابت کردند. آقای مشوف میگوید در بازی نهایی امروز تیم اتحاد هرات 5-3 تیم صداقت کابل را شکست داد و به قهرمانی این مسابقات راه یافت. در این رقابت ها تیم صداقت کابل مقام دوم را به دست آورد. تیم اتحاد هرات با پیروزی در این مسابقه برای اولین بار جواز اشتراک در مسابقات آسیایی را که قرار است سال آینده میلادی برگزار شود به دست آورد. اولین دور مسابقات اوپن جیجیستو با صورت تک 5 در ولایت هرات صبح امروز برگزار شد. ضیاءالحق ضیا مدیر فنی اداره ورزش این ولایت به رادیو آزادی گفت در این رقابت ها که ظهر امروز به پایان رسید 48 ورزشکار اشتراک کرده بودند. آقای ضیا میگوید هدف از برگزاری این رقابت ها آمادگی برای ورزشکاران برای مسابقات انتخابی هرات است. قرار است رقابت های انتخابی هرات در ماه هود برگزار شود که این 48 ورزشکار در آن اشتراک خواهند کرد. و در دومین بازی تست میان استرالیا و هند، استرالیا در اولین اننگز با از دست دادن تمام بازیکنانش 195 دوش را هدف تعیین کرد. این رقابت ها به میزبانی استرالیا برگزار شده است. ما روز برای استرالیا بیشتر از همه 48 دوش را به دست آورد. جسپرت بورا توپ انداز هند 4 ویکت، اشوین 3، محمد سراج 2 و رویندرا 1 ویکت را برای هند به دست آوردند. قابل یادآوری است که پیش از این اولین بازی تست را تیم استرالیا با تفاوت زیادی برنده بود. هند در بازی اول تست 36 دوش را انجام داده بود.
توقع ما و مردم
افغان نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام و خوش آمدید. در وقفه روند صلح افغانستان در دوحه قطر، دو طرف درگیر جنگ از مذاکره اکنون به مشاوره روی آوردند. نمایندگان جمهوری اسلامی افغانستان از دوحه به کابل رفتند و هیئت طالبان برای دیدار 3 روزه به پاکستان شتافت. دو طرف در دوحه گفته بودند که وقفهشان تا 5 ماه جنوری است. آیا روند گفتگوها در آن تاریخ از سر گرفته خواهد شد؟ در کجا؟ پس در دوحه قطر، افغانستان یا جای دیگر؟ ادامه خشونت ها در افغانستان چقدر بر روند صلح تاثیر خواهد گذاشت؟ با کارشناسان بحث میکنیم در همین برنامه. من مصطفی صدیقی هستم، عارف سر، کارشناس امور امنیت بین المللی و مبارزه با تروریسم در لندن، و سرایا پاکزاد، فعال حقوق بشر در هرات، مهمان برنامه هستند. جناب سر، انتظار میره که روند صلح افغانستان در 5 جنوری از سر گرفته شود. با تازگی اما برخی از مقام‌های ارشد افغانستان به شمول رئیس جمهور غنی گفتند که مذاکرات در داخل افغانستان مثلا در قندهار راه اندازی شود. چقدر ممکن است چنین شود؟
از سرگیری مذاکرات در تاریخ در تعیین شده